با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شنبه شب هست، آغازین روز هفته. امیدوارم که هر کجا بودید روز خوبی رو سپری کرده باشید، همچنان انرژی و توان این رو داشته باشید که در نیم ساعت پیش رو که البته کمی هم ازش به قول معروف عدول خواهیم کرد و بیشتر با شما خواهیم بود، شنونده ی مجله شامگاهی باشید که نگاهی داره به مهمترین رویدادهای روز خبری و البته نگاهی هم خواهیم کرد به منشور مهسا در یک نشست یا میزگرد. اگر با ما باقی بمونید، محمد زرقامی هستم، میزبان شما در شنبه، شنبه ای که عدد خوبی هم داره، 20 روز از اسفند 1401 و چیزی هم نمونده تا بهار. اما اجازه بدید اجالتاً برای لحظاتی همراه بشیم با نسرین افشار و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود درباره ابعاد گسترده سرکوب اعتراضات در ایران میگوید این سرکوب ها میتواند احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گفته جاوید رحمان، سیاست آشکار حکومت جمهوری اسلامی در برابر این اعتراضات نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، شکنجه یا مجازات ظالمانه و غیر انسانی بود است. این گزارشگر ویژه با اشاره به اینکه در اعتراضات اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 نوجوان و 34 زن کشته شدند، خواهان اتحاد جامعه بین المللی برای پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طریق یک سازوکار قانونی شد. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا گذاشته است، از تداوم اعتصاب قضایی محمد نجفی، وکیل زندانی در زندان عراق خبر داد. آقای سیفزاده از محمد نجفی خواست که دست از اعتصاب قضا بکشد. محمد نجفی بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. امیر حسین نجفی، فرزند او، در صفحه اینستاگرامش نوشت که پدرش روز دوشنبه اول اسفند ماه در تماسی از زندان اعلام کرده که از سلول انفرادی به بندی تازه تشکیل شده در زندان عراق به عنوان بند سیاسی منتقل شده است. محمد نجفی بیشتر وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دی ماه سال 1396 کشته شدن وحید حیدری، یک معترض جوان را در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور 9 حکم قضایی زندانی شده و در هفته‌های گذشته نیز به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری 2 پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است. انفجار یک بمب در یک مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی در شهر مزار شریف افغانستان 4 کشته و چند زخمی بر جای گذاشته است. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه طالبان از جاسازی یک بمب در مرکز فرهنگی تبیان وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، به نقل از منابع محلی تعداد کشته شدگان را 4 نفر و شمار زخمی ها را 16 نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش ها قرار بود روز شنبه در مرکز فرهنگی تبیان از خبرنگاران استانی در این شهر تقدیر شود. در این مراسم شمار زیادی از فعالان رسانه‌ای و چهره‌های مذهبی نیز حضور داشتند. مرکز تبیان از مراکز فرهنگی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است که یکی از شعب آن در سال 1396 در کابل مورد حمله مرگبار گروه دولت اسلامی داعش قرار گرفته بود. و در خبری کوتاه، به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کمتر از 10% دانش آموزان دختر مسموم شده ماده محرکه غیر خطرناک استنشاق کرده بودند.
تازه ترین خبرها رو نسرین افشار براتون گفت و از اینجا به بعد در کنار شما هستیم. همونطوری هم که گفتم و دیرتر دربارش بیشتر توضیح خواهم داد، یک میزگرد هم داریم که میپردازه به منشور مهسا که روز گذشته منتشر شد و بسیار بحث برانگیز بوده، بحث‌های بسیاری رو دامن زده در سطح شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین فعالان سیاسی. پس با ما همراه بمونید که با هم ورق بزنیم صفحه اول این مجله رو. واکنش به اثرگیری روابط ایران و عربستان در گزارشی از مهدی بیگی. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران. آقای رحمان می‌گوید ابعاد سرکوب در اعتراض‌های ایران می‌تواند مصداق جرایم بین‌المللی باشد. با وحید پوراستاد. سری هم خواهیم زد به آلمان و به فرانکفورت، جایی که امروز همایشی سیاسی و اعتراضی در اونجا برگزار شد با حضور حامد اسماعیلیون، یکی از چهره‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی و از امضا کنندگان منشور موسوم به مهسا، همراه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا پویان مکاری. و فراموش نمی کنیم خبرهای ورزشی هم برای شما داریم با سعید پیرمحمودی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. روز گذشته که اعلام شد تهران و ریاض روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر میگیرن با میانجیگری چین، این خبر واکنش‌های بسیاری رو دید، واکنش‌هایی که در سطح بین‌المللی آغاز می‌شد و بیشتر طرف‌هایی که درگیر بودن با این ماجرا اون رو گامی در جهت بازگشت آرامش به منطقه ارزیابی کردن و وقتی به سطح داخلی هم برمیگشتیم در بیشتر تیترهایی که روزنامه‌ها یا رسانه‌ها زده بودند از قول حالا فعالان سیاسی میشد دید درگیری‌های جناحی درباره موضوع عربستان رو. اجازه بدید که واکنش‌ها رو پی بگیریم در این باره با مهدی بیگی.
دیروز بالاخره بعد از 7 سال نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط با یکدیگر دست دادند. توافقی که طی آن قرار شده دو کشور ظرف 2 ماه سفارتخانه هایشان را بازگشایی کنند و روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند. این ابراز امیدواری محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در مورد نتایج این توافق.
عربستان نقش حائز اهمیتی داره روی بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این جهت این همکاری ها میتونه بسیار مؤثر باشه و همونطور که اشاره کردم در بحث‌های مثلا امنیتی، سیاسی، اقتصادی در همه حوزه‌ها میتونه آثار مطلوبی رو به همراه داشته باشه. و درسته که ما اختلاف نظر در مسائلی با هم داریم، اما بنای جمهوری اسلامی بر همکاری بوده، به ویژه این دولت که سیاست همسایگیش جواب داده.
بسیاری از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی نسبت به این توافق ابراز خوشحالی کردند، از جمله سوریه که آن را اقدامی جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه نامیده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفته هرچند پیامدهای این گام هنوز مشخص نیست، اما حزب الله از آن خوشحال است. در مقابل این شادمانی برخی مقام‌های اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را ضربه‌ای مهلک به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی دانست. آقای بنت این توافق را شکست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیروزی ایران نامیده. یائیر لاپید، وزیر خارجه سابق اسرائیل هم چون این توافقی را فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای دانسته است. در آمریکا اما جو بایدن رئیس جمهوری گفته هرچه روابط بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بهتر باشد برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش به توافق ایران و عربستان سعودی اعلام کرد که هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش‌زدایی در منطقه از ارکان اصلی سیاستی است که جو بایدن در سفر خود به منطقه ترسیم کرده است. در اروپا، فرانسه ضمن استقبال از این توافق از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را کنار بگذارد. ترکیه، مصر، عمان و بحرین هم در پیام‌های جداگانه از این توافق استقبال کردند. در داخل ایران اما بسیاری از رسانه‌ها آن را سیلی به اسرائیل و یا تو دهنی به آمریکا نامیدند. برخی دیگر مثل روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، آن را نفوذ چین و آغاز نظم‌دهی نوین خواندند. بیش از 7 سال از این شادمانی مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می گذرد. حمله‌ای که 12 دی ماه 1394 انجام شد و بسیاری آن را به افراد وابسته به برخی هیئت‌های مذهبی و تندرو نسبت دادند. در پی این حمله روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به طور کامل قطع شد. در پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، حسن کردمیهن از نیروهای نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، پس از بازگشت از سوریه به تهران مدتی بازداشت شد. پرونده او و 2 روحانی دیگر به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد و مشخص نیست که در نهایت چه حکمی برای آنها صادر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط از آن استقبال کرد، اما در توییتر از 3 شرط ضمنی برای اجرای عملی آن نوشت، از جمله عدم دخالت عربستان در امور داخلی ایران. همزمان با واکنش محمد باقر قالیباف، کانال تلگرامی حسن روحانی هم بخشی از سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در 20 خرداد 1400 را بازنشر کرد. حسن روحانی در آن سخنرانی گفته بود خدا نیامرزد آنهایی را که نگذاشتند روابط بین ایران و برخی همسایه ها به خوبی انجام بگیرد. آقای روحانی حمله به سفارت عربستان را کاری کودکانه و احمقانه خوانده بود و گفته بود اگر چنین کاری نمی‌شد کشور وضعیت بهتری می‌داشت.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید درباره واکنش‌ها به اثرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم و موضوعی حقوق بشری رو به بحث می‌ذاریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تازه‌ای را منتشر کرده درباره ابعاد گسترده اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران در این گزارش نامیده شده. در این گزارش آنطور که گفته شده همه چیز متمرکز هست به روزهای پس از کشته شدن یا جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ماه و از نقض حقوق بشر و سرکوب خشونت آمیز معترضان و اعتراضهای سراسری صحبت شده و این موضوع به بحث گذاشته شده. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از وحید پوراستاد.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه ترین گزارش خود درباره ابعاد گسترده اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بعد از اعتراض ها به کشته شدن مهسا امینی را مستند کرده و به موارد نقض فاحش حقوق بشر در محاکمات، صدور احکام اعدام، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، تشکل های صنفی و همچنین سرکوب بی امان معترضان و افراد کشته شده پرداخته است. حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر در وین.
گزارش نوبتی جاوید رحمان به شورای حقوق بشر ارائه شد. این بار به طور مشخص خب این زبان که مطرح کرده در این گزارش خب زبان قاطع تری هست نسبت به تمام گزارش هایی که ارائه داده جاوید رحمان. این گزارش هفته آینده با گزارش شفاهی او تکمیل خواهد شد و شورای حقوق بشر بر مبنای این گزارش بررسی خواهد کرد قطعنامه‌ای که در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد تا دو هفته هفته آینده.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر تاکید کرده سیاست آشکار جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌های اخیر نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و سایر اشکال خشونت جنسی بوده است. جاوید رحمان همچنین تاکید کرد دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تجاوز جنسی به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار گیرد. حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر.
بزرگترین عبارتی است که یک مسئول حقوق بشر یا یک نهاد حقوق بشر میتونه ارائه بده. نهایتاً در واقع این در متن خودش این رو داره که باید این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه و ارائه بشه به یک دادگاه بین المللی، مشخصاً دادگاه بین المللی جنایی، و اون میتونه تایید بکنه، این میتواند رو تبدیل بکنه به یک حکم که این اقدامات جنایت علیه بشریت است.
اما نقض گسترده حقوق بشر آنطور که در گزارش جاوید رحمان بان اشاره می شود و حتی معتقد است ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد، چه مسئولیتی را برای مقام های جمهوری اسلامی به وجود می آورد؟ سوالی که پیام اخوان حقوقدان سرشناس ایرانی کانادایی چندی قبل به رادیو فردا پاسخ داد.
خیلی واضح هستش که بر اساس قانون بین الملل رهبرایی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند باید محاکمه بشن. این در قانون بین الملل الزامی است. در حال حاضر دادگاه بین الملل کیسری در لاهه در مورد ایران صلاحیت نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که واضح هست به این قرارداد نپیوسته و نخواهد این دادگاه رو قبول کرد، با توجه به اینکه اگر صلاحیتش قبول بکنه رهبران خودش در لاهه محاکمه خواهند شد. ولی احتمال اینم هستش که در آینده در ایران دموکراتیک دادگاه‌های مستقل و عادلانه بتونن مرتکبین این جنایات رو من جمله بر اساس قوانین بین‌الملل ولی در حد دادگاه‌های ملی محاکمه بکنن. و البته ما نمونه آقای حمید نوری هم داریم که در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی محاکمه شد. نمونه دادگاه های مردمی مانند ایران تریبونال که به اعدام های 67 رسیدگی کرد و داریم.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه در اعتراض های اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 کودک و نوجوان و 34 زن کشته شدند، به آمار بالای قربانیان از اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه کردها و بلوچ ها اشاره می کند و سپس به جزئیات خشونت و سرکوب در مراسم سوگواری کشته شدگان و محروم کردن معترضان مجروح از خدمات درمانی را شرح می دهد. جاوید رحمان همچنین به بازداشت بیش از 18,000 نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و ورزشکاران در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر اشاره می‌کند. حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر می‌گوید ارسال پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت روند دشواری خواهد داشت.
شورای امنیت با توجه به اینکه دو تا عضوش چین و روسیه مخالف رأی خواهند داد قاعدتاً روند دشوارتری رو داره و همون روندی که اخوان میگه محتمل تره، ولی خب بالاخره اون این روندیه که روند دقیق تریه دیگه. ولی در مثلا در مورد مشابه میتونیم بگیم قطعنامه متعدد شورای حقوق بشر صادر کرده در اجلاس‌های متعددش در مورد سوریه، ولی خب طبیعیه که یعنی با همین جمله هم که میتواند جنایت برای بشریت تلقی بشه و جنایت در سوریه، ولی که نهایتا نرفته به شورای امنیت، برای اینکه خب این برآورد رو نداشتن که در شورای امنیت مثلا روسیه که در خودش دخیل هست در جنگ سوریه مثلا فرضاً رأی موافق بده.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه ضمن تقبیح ارعاب خانواده‌های معترضان جانباخته، محرومیت بازداشتی‌ها از حق دادرسی عادلانه، رفتارهای خشن در بازجویی‌ها و اعترافات اجباری و تلویزیونی مایه نگرانی شدید دانسته و در پایان این گزارش خواهان اتحاد جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی با یک سازوکار قانونی شده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید و اما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بریم پس از اون به فرانکفورت و همراه بشیم با همکارمون که امروز در مراسمی که در اونجا برگزار میشه حضور داره.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
مثل بهار از همه سو می‌آید، دیوار یا سیم خاردار نمی‌داند. این نوشته‌ای که بر پوستر تجمعی نوشته شده که امروز در فرانکفورت با حضور حامد اسماعیلیون، یکی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی و از افراد امضا کننده و دخیل در منشور موسوم به مهسا در اصل به چشم می‌خوره و نوشته شده که بهار آزادی با حامد اسماعیلیون. همراه هستیم با پویان مکاری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به فرانکفورت، تا نگاهی داشته باشیم به تجمع امروز و آنچه که در آنجا گذشت و صحبت‌هایی که آقای اسماعیلیون داشته. آقای مکاری بهتون سلام می‌کنم و منتظریم که از شما بشنویم و شما دیدنی‌ها رو در قالب شنیدنی برای ما بگید.
بله، همونطور که فرمودید امروز تظاهراتی برگزار شد با حضور سخنرانان مختلف از جمله حامد اسماعیلیون و البته شهردار شهر فرانکفورت خانم نرگس اسکندری و برخی دیگه از شخصیت‌های ایرانی و آلمانی. اینجا جمعیت خوبی بود، استقبال خوبی شده بود از این جمعی، از این تظاهرات، و البته تاکید بیشتر در سخنرانی‌ها بر محکومیت حملات شیمیایی بود به مدارس دخترانه و البته پسرانه در ایران. و خب حامد اسماعیلیون در سخنرانی خودش از سازمان ملل متحد خواست کمیته ویژه‌ای رو در این زمینه در نظر بگیره تا به صورت مستقل این مسئله بررسی بشه و در موردش تحقیق بشه، کمیته حقیقت یا حتما در این زمینه اعمال نظر بکنه. ولی بیشتر از اون سخنرانی ها حول و حوش منزوی کردن جمهوری اسلامی پیش رفت، بر این اساس که حتما تأکید کردن که سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره و سفرا و افراد وابسته به جمهوری اسلامی هم از کشورهای دموکراتیک اخراج بشن. البته در حاشیه این مراسم هم صحبت‌های زیادی در مورد منشور همبستگی یا همون منشور مهسا هم بود. من در صحبتی که با آقای حامد اسماعیلیون کردم ازشون پرسیدم در این زمینه، مثلا در مورد کمک به معترضان داخل ایران، و ایشون تاکید کردن که ما از نظر عملی دستمون رو می‌ذاریم روی مسئله اینترنت و سعی می‌کنیم که اینترنت مناسبی رو در رحله اول در اختیار معترضین ایرانی قرار بدیم.
آقای مکاری، به نظر می‌رسه که خب با توجه به اشاره‌ای هم که شما به منشور موسوم به مهسا کردید و صحبت‌هایی که آقای اسماعیلیون داشت، خب در بندهایی که از این منشور به چشم می‌خوره و منتشر شده، بخشش رایزنی با دولت‌های مختلف هست و این رایزنی‌ها میشه گفت که ابعاد گوناگونی رو به خودش می‌گیره. آقای اسماعیلیون دیداری هم داشتن با مقام های آلمانی، در مورد این دیدار هم آیا صحبتی مطرح شد؟
در مورد این دیدار به صورت مشخص صحبتی مطرح نشد، ولی هم خانم اسکندری هم آقای اسماعیلیون در این زمینه گفتن که تلاش دارن که مردم رو در اروپا بیشتر توی خیابون بیارن، توی خیابون نگه دارن، چون معتقد هستند که رمز رسیدن به اهداف همین هستش که مردم، یعنی ایرانیان ساکن اروپا، خسته نشن و باز هم به تظاهرات خودشون ادامه بدن. البته آقای اسماعیلیون به یه نکته دیگه هم اشاره کردن، اون هم همبستگی بیشتر اپوزیسیون بود، چون اعتقاد داشتن که تو صحبتاشون با سیاستمداران اروپایی بیشتر باید بتونن همبستگی اپوزیسیون رو نشون بدن و نشون بدن که یک اپوزیسیون متحد هستند که خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند.
چقدر وقتی نگاه میکنید به برنامه‌ای که امروز برگزار شده بود و برنامه‌های مشابه دیگه‌ای که به هر حال در آلمان شاهدش بودیم که بزرگترین تجمع هم در برلین شکل گرفت، تفاوت‌های ماهوی رو میشه دید؟ آیا تفاوتی کرده بود حضور افراد، شکل شعارها و مسائلی که مطرح میشه؟
خب قطعاً این تظاهرات رو نمیشه با تظاهرات مثل تظاهرات برلین با اون جمعیت زیاد مقایسه کرد، خب دلایل متفاوتی هم دارد. اما اگر بخوایم در مورد شعارها و پرچم‌ها نگاه بکنیم، کمی تفاوت وجود داشت. این بار گروه‌های متفاوت‌تری به میدان اومده بودند به قول معروف، اما از طرف دیگه ما اتحاد بیشتری رو داریم در کلام می‌بینیم، در سخنرانی‌ها می‌بینیم. فکر می‌کنم این مسئله بسیار برای سخنرانان اینجا و برگزار کنندگان این مراسم مهم بود که اتحاد بیشتری رو داشته باشن و وحدت کلام بیشتری رو داشته باشن.
در برلین انتقادهایی شده بود، اتفاقا چون اشاره کردید به مسئله تنوع حضور حالا افراد، گروه ها، این تنوع این بار گفتید که بیشتر به چشم میخورد، میشه ملموستر و خیلی کوتاه برای شنونده های ما بگید؟
تنوع رو شاید بهتر بگم که به شکل متفاوت ما داشته میدیدیم. چرا؟ چون گروه های سیاسی بیشتری رو ما پرچم هاشون رو داشتیم میدیدیم، اما از سمت دیگه اتحاد کلام بیشتری هم وجود داشت. بعضی از گروه ها البته شاید به نظر میرسید که اینجا غایب بودن، ولی گروه های دیگری حضور داشتن که در مثلا در تجمع برلین به طور مثال، یا مثلا تجمعاتی که در کلن برگزار شده بوده شهرهای دیگه، چرا به اون تجمعات وجود داشتن، گروه ها حضور داشتن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. پویان مکاری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به فرانکفورت، و نشستی که امروز برگزار شد با حضور حامد اسماعیلیون، یکی از چهره‌های مخالف و از امضا کنندگان منشور موسوم به مهسا در فرانکفورت با این عنوان: بهار آزادی با حامد اسماعیلیون، مثل بهار از همه سو میآید، دیوار یا سیم خاردار نمی‌شناسد. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم و پس از اون سعید پیرمحمودی تازه ترین خبرهای ورزشی رو در ادامه خواهید شنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با ژیمناستیک شروع کنیم. مهدی احمد کهنی نایب قهرمان جام جهانی ژیمناستیک هنری باکو شد. در فینال وسیله دار حلقه احمد کهنی به مصاف حریفان رفت و با کسب امتیاز 14.500 به مدال نقره جهان رسید. در این رشته ژیمناست هایی از جمهوری آذربایجان و اتریش به مدال های طلا و برنز رسیدند. سری بزنیم به مسابقات جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با شکست مقابل عراق از رسیدن به جام جهانی باز موند.
بازیکن عراقی از سمپرا تو محبت خطرناک این فرصت
نباید. شاگردان صمد مرفاوی امروز در مرحله 1/4 نهایی مقابل عراق قرار گرفتند. بازی دو تیم تا دقیقه 90 بدون گل در جریان بود، اما علی جاسم در دقیقه 91 دروازه ایران رو باز کرد و عراق 1-0 پیروز این دیدار شد و ضمن رسیدن به نیمه نهایی جواز جام جهانی جوانان رو هم به دست آورد. جوانان ایران آخرین بار سال 1355 با مربیگری حشمت مهاجرانی قهرمان آسیا شد و آخرین حضورش در جام جهانی جوانان به سال 2016 برمی‌گردد. هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو مسابقه آغاز شد و در مهمترین بازی فصل پرسپولیس و سپاهان تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار گرفتند. تلاش دو تیم مدعی قهرمانی در طول 90 دقیقه با تساوی بدون گل ادامه داشت، اما در دقیقه 94 سپاهان توسط محمد کریمی به گل رسید و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس رو شکست داد. پرسپولیس در دقایق تلف شده نیمه اول و بعد از اخراج لیاندرو پریرا بازیکن برزیلی خودش 10 نفره به کار ادامه داد. سپاهان با پیروزی در یکی از مهمترین بازی‌های فصل و در مسیر قهرمانی با 49 امتیاز صدرنشینه و پرسپولیس با 45 امتیاز در تعقیب تیم اصفهانیه. در دیگر بازی امروز تراکتور میزبان مصر رفسنجان بود و از مهمانش شکست خورد.
همونجا با داوود نوشی سفیانی
مصر در این بازی خارج از خانه با گل به خودی دقیقه 18 هادی محمدی تراکتور رو شکست داد و 3 امتیاز ارزشمند این بازی رو به دست آورد. هفته 23 لیگ برتر فردا هم ادامه داره که در مهمترین بازی فولاد خوزستان پذیرای استقلاله. اما فدراسیون جهانی والیبال از حذف تیم ملی روسیه در بازی‌های انتخابی المپیک 2024 پاریس خبر داد. فدراسیون جهانی والیبال که پیشتر از حضور روسیه در لیگ والیبال ملت‌ها جلوگیری کرده بود، امروز اعلام کرد به دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین تصمیم گرفته به والیبال روسیه اجازه نده در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنه. کمیته بین‌المللی المپیک هم خبر حذف والیبال روسیه رو تایید کرده، اما دبیرکل فدراسیون والیبال روسیه معتقده به دلیل رنکینگ بالای این کشور در والیبال جهان، اونها در نهایت عازم پاریس خواهند شد. و خبری از تنیس. نوشاد عالمیان به دور دوم مسابقات گرند اسمش تنیس روی میز سنگاپور رسید. نماینده ایران در دور اول با جی یون از کره جنوبی روبرو شد و 3-2 برنده شد. او در دور مقدماتی حریفانی از برزیل، بلژیک و جمهوری چک رو شکست داده بود. عالمیان در دور دوم به مصاف لیم جونگ‌هون از کره جنوبی خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیشتر در ابتدای مجله گفتم که یک میزگردی خواهیم داشت و نگاهی خواهیم کرد به منشوری که موسوم هست به منشور مهسا و توسط 6 چهره شناخته شده یه مخالف جمهوری اسلامی این منشور منتشر شد. ایده انتشار منشور رو ماه گذشته در نشستی که این چهره ها داشتند و نشستشون تحت عنوان آینده جنبش دموکراسی ایران بود و در دانشگاه جورج تاون واشنگتن مطرح شد، در اصل میشه ریشش رو دید. و پس از اون حالا میبینیم که این منشور که نام شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی رو به همراه داره و در کنارش شیرین عبادی، عبدالله مهتدی هم دیده میشن، منتشر شده. اما این رو هم نباید فراموش کرد که دو نام دیگر هم بودن در روزی که اون نشست برگزار شد، یعنی گلشیفته فراهانی و علی کریمی که از غایبان در این فهرستی هستند که نام امضا کنندگان رو با خودش به همراه داره. اما اینجا همراه هستیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مرکز افکارسنجی گمان، دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا. آقای ملکی که از هلند همراه ما هستند، آقای گلریز از هلند باز هم، و آقای وحشیته از مسکو ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به میهمانان این بحث. اجازه بدید از آقای ملکی شروع کنم و این سوال رو بپرسم که خب الان ما با یک منشوری طرف هستیم که قاعدتاً برای اهدافی منتشر شده، اما آنچه که دیده میشه حالا این سو آن سو، چون متن رو که خوندنش خب زمان میبره، نگاه میکنیم به نظراتی که منتقدان دارند، موافقان دارند، این هستش که خب منشور اصولا باید از دل گروه های سیاسی شاید بیرون بیاد و یک روندی رو باید داشته باشه که اون رونده به هر حال افرادی هم که دارن نظارت بهش میکنن، یعنی شهروندان عادی رو میگم، در جریان امورش قرار بگیرن که قابل رجوع باشه که چه بحثهایی در گرفته که محور اون بحثها رسیده به اینجا. آیا این رو شما در این منشور میبینید، در فضای کلی که منشور داره مطالبش رو بیان میکنه؟
درود خدمت شما و مهمانان محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، من متقابل هستم این نکته که شما فرمودید در مورد چیزی مثل قانون اساسی شاید باید در نظر گرفته بشه که یک فرایند شفاف و مشارکتی داشته باشه، که اتفاقا یکی از بندهای این منشور که بند 5 هستش در روی این تاکید کرده که تدوین قانون اساسی جدید باید در فرایند شفاف و مشارکتی باشه. اما منشور که در اینجا در اسمش گفتش که اصول اساسی رو برای رسیدن به یک همبستگی در میان یک سری از نیروهای سیاسی ایران که می‌دونیم در سطح طیف‌بندی متفاوتی دارن، مختلفی دارن، گرایشات متنوعی رو در از سعی کردن نمایندگی بکنن، الزاماً این گونه نخواهد بود که نیاز به این نیستش که در هر صورت بخواهد یک فرایند باز و مشارکتی در اون شکلی که ما روی قانون اساسی شاید به نوعی قائل هستیم باشه. اما از سوی دیگه اون چیزی که من میدونم در مورد فرایند این منشور بوده، تهیه این منشور بوده، و البته میدونم که در اون کنفرانسی هم که در 8 نفر بودن ذکر شدش، چند نفرشون تأکید کردن که این یک به نوعی متنی است که کارشناسان زیادی روش کار کردن، متنی نبوده و اصولی نبوده که حتی در این 2 ماه فقط به نوعی رسته باشه. تا جایی که من اطلاع دارم میدونم که در 1 سال گذشته بر روی اصول مشترکی که اساساً بخش‌های مختلف اپوزیسیون میتونن به نوعی توافق بکنن تا اینکه یک همبستگی شکل بگیره، دقیقه همبستگی چیزی که 1 سال در من بیش از 1 سال شاید حتی قبل از اینکه اصلا این جنبش اخیر شکل بگیره روش کار شده. بسیاری از کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف هستند، هر کدوم از این بندها رو اگر شما ببینید یک بخش کارشناسی در یک حوزه است. وقتی بحث عدالت انتقالی میشه خب مطمئناً بحث حقوقدانان است. وقتی بخش اصطلاح ساختار سیاسی میشه علوم اساسات علوم سیاسی هستن. وقتی بخش که زیستی میشه کارشناسان اون رشته هستن و میدونم که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از ایران در مورد هر کدوم از این بندها به نوعی باشون مشورت شده، نظر دادن، کلماتش و به نوعی دقتش و اینکه رسیدن به یک متن ساده‌ای که در این حال بتونه اون اصول رو بیان کنه، این کارها و این به نوعی مسائل انجام شده. از این جهت هستش که من فکر میکنم این که در صورت بتونه یک بخش مختلفی رو شامل بشه روی این کار بکنن، اون رو ما میتونیم ببینیم که در این منشور انجام شده.
آقای گلریز، آقای ملکی در مورد دقتی صحبت کردن که در نگارش این منشور حالا ازش استفاده شده و به نوعی هم گفتند که اصلا خب در مورد منشور که صحبت میکنیم مثل قانون اساسی نیست و نیازی نیست که بحث ها و اون چیزهایی که منجر شده به نوشتن یا نگارش این متن حتما در اختیار عموم شهروندان قرار بگیره. شما این دقت و حالا صحبت هایی که آقای ملکی کردن و تا چه اندازه باهاش همراستا هستید؟
درود بر شما جناب آقای ملکی، آقای بخشیده و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد جزئیاتش بخوایم بشم، اصلا مطمئن نیستم که الان فرصت این و لزوم این وجود داره که وارد جزئیات منشور بشیم، یک مقدار در مورد کلیاتش صحبت بشه. ببینید، پرسش اصلی این هست که آیا این منشور، آیا این متن در مقایسه با متون دیگری که در این چند هفته اخیر که من حالا لیستش هست، اگه فرصت باشه حتما عرض خواهم کرد، از نهله‌های فکری مختلفی متنوعی ما شاهدش بودیم، چه از دادخواهی بگیرید یا احزاب چپ، اقوام، حتی مشروط خواهان طرفدار پادشاهی داخل ایران، گروه‌های صنفی، گروه‌های فمینیستی، حتی بخشی از ائتلافی که به سمت ائتلاف در حال حرکت هست از طرف گروه‌های جمهوری‌خواه و غیره، چه تفاوتی این منشور داره، این متن داره و اصلاً به طور کلی اصل پرسش اینجاست تا چه حد کمک می‌کنه به همافزایی نیروهای سیاسی در مقابله با جمهوری اسلامی. در این چند هفته اخیر اتفاقات زیادی افتاد. من آخرین بار که خدمت شما بودم صحبت از کارزار من وکالت میدهم بود. اون موقع خدمت شما عرض کردم که این کارزار اتفاقا برخلاف نیت خود مثبتی که پشتش بود عمل خواهد کرد، به خاطر تفرقه‌ای که به وجود میاره بین نیروهای سیاسی در مقابله با جمهوری اسلامی. و این بار هم این دغدغه رو من دارم که آیا واقعا این متن باعث همافزایی خواهد شد یا نه بهانه‌ای خواهد شد برای تغذیه نیروهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی، برای اینه که حساسیتی که بین نیروهای سیاسی وجود داره، چه در رسانه‌ها، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در به هر حال سازمان‌ها و تشکیلاتی که وجود داره، این تفرقه رو دامن بزنه. من نگرانیم اینجاست. آیا واقعاً اگر ما حتی بخوایم نگاه بکنیم به افرادی که اون شما اشاره کردید، اون پیام تبریک سال جدید میلادی رو دادن، در مقایسه با امروز دو نفر از اون افراد که اتفاقا در لیست افراد پرنفوذ در نمودار شماره 11 جدول شماره 1 تحقیق آخر آقای ملکی بودن، کاهش داشته تعدادشون در این متن.
خود این ریزش هم آقای گلریز به نظر میرسه که به هر حال پرسش برانگیز باشه که چرا اونها نیستن.
ببینید، همین عرض بنده همینه. اون چیزی که سنجش ما هست اینه که آیا کاری باعث رویش نیروهای مردمی در کنار هم در مقابله با حکومت و ریزش نیروهای حکومتی میشه یا نه. اگر پاسخ به این در راستای ریزش در بین خود نیروهای مردمی باشه به جای ریزش در حکومت و رویشی به وجود نیاد، یا حتی ما ریزش مواجه بشیم، قطعا این عمل با هر نیتی هم که بوده برایندش مثبت نیست. و من بنا به چیزی که میفهمم، بنا به تجربه 14 دهه گذشته ایرانیان خارج از کشور، ایرانی ها به طور کلی بر مبنای یک متن به همبستگی نمیرسن، بلکه ایرانی ها چون تاریخ شفاهی قوی ما داریم، چیزی که مهمه اینه که این نزدیکی ها در روابط شخصی و در روابط گفتگوهای راهبردی پیش بره. من تصورم اینه، جمله آخر، که با همه نیت مثبتی که این نوع منشورها دارن، تبدیل به همافزایی نیروهای مردمی نمیشه، بلکه تغذیه میکنه حکومت رو که حالا با سایبریای تاجدار، با جمهوری خواهان به اصطلاح سکولار که هیچکدومشون هم نیستن، همه اونجا افراد به اصطلاح سایبری خود حکومت هستن، تفرقه رو بین نیروهای مردمی بیشتر بکنه و این به نفع حکومته. و این نگرانی من هست. حالا در طول هفته‌های آینده خواهیم دید که واقعا این متن و بقیه متون باعث همافزایی خواهد شد یا نه تفرقه رو دامن خواهد زد، مثل اتفاقی که برای من وکالت میده هم اتفاق افتاد.
ممنون از شما آقای بخشیت. همین محور تفرقه رو که آقای گلریز گفتند پی بگیریم به علاوه صحبتهایی که آقای ملکی داشتن، و چون من جایی هم دیدم آقای اسماعیلیون گفته بودن که این منشور به معنای قانون نیست، تعهدی نداره و فقط محصول باورهای مشترک و توسعه همبستگی، آیا ما میتونیم بگیم که قبل از منشور که منتشر بشه وضعیت به گونه دیگه‌ای بوده و حالا که منشور مقابل ما قرار گرفته طبق وعده‌ای که داده بودن چهره‌های سرشناس سیاسی، شرایط دیگری باید اتفاق بیفته و رقم بخوره؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان برنامه. جناب زرقامی، من با آقای گلریز کاملا موافقم. این نکاتی که ایشون فرمودن حالا دیگه نمیخوام تکرار بکنم، اما از سمتی به هر حال خود این منشور یک ابتکار عمل قابل توجهی هم بود. یعنی اینکه اصلا همون اسمی که همبستگی و سازماندگی، این خود این واقعیتی که اومده خیلی به نظر من هوشمندانه هست، در اینکه اگر اجرایی بشه بتونه یک ربط ساختاری همبستگی، یعنی اون اتحاد و رویش هایی که حالا آقای گلریز به اون اشاره کردن رو، در کنار سازماندهی یعنی نظمدهی این رویش ها مبتنی بر فکر جمعی نخبگان انجام بده. آقای ملکی یک نکته ای رو فرمودن، من کمی با اون در واقع نمیتونم از اون باش مشکل دارم، از اون جهتی که ایشون گفتن که البته حتما زحمت کشیده شده برای اینکه این منشور انجام بشه، اون جامعیتی داشته باشه. اما اگر ما بخوایم این جامعیت رو به این بگیم که با کل نخبگان مثلا صحبت کردیم، این برایند کل نخبگان هستش، پس اگر من الان بیام یا هر کارشناسی اگر بیاد یک خطایی از این منشور بخواد نقل بکنه، اگه بخواد بیاد بگه که کمی در واقع وزن آرمانگرایی بر واقع گرایی بیشتره، که خود همین میتونه به ذبح امید منجر بشه و مواردی رو بیایم از توش اشاره بکنیم، اینجا عملا ما اومدیم گفتیم که پس این طیف نخبگان توی ایران، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، پس اینا یک خطاهایی هم داشتن. من میخوام بگم که ما اول باید قبول بکنیم که این منشور در واقع طیفی از نخبگان نزدیک به اون افرادی که در واقع در صدر این منشور قرار دارند هستند. از این جهت هم این که ما بخوایم بیایم بگیم که نکات خیلی قابل ملاحظه هم اشاره کردن، مثلا حکمرانی دموکراتیک، شما چه کسی هستش که ایران در ایران به این اصول و مطالبات ارزشمندی که توی این منشور اومده، در واقع فارغ از اینکه مذهبی غیر مذهبی با هر گرایشی که هستش اعتقاد نداشته باشه، نه، به درستی این مطالبات رو منشور اومده در کنار یکدیگر قرار داده. اما واقعا اون نکاتی که وجود داره اینه که، حالا من تو بخش بعدی صحبتم به اون میخوام بپردازم، اینه که واقعا گاهی آرمان‌گرایی بر واقع‌گرایی غلبه پیدا کرده و این میتونه خطرات خیلی جدی داشته باشه که به مراتب بالاتر از اون ماشین سرکوب جمهوری اسلامی عمل بکنه و خب بذر ناامیدی رو در دل مردم انجام بده اگر نخواد برگرده به اون واقع‌گرایی.
آقای ملکی، آقای بخشیده از